صفحه 149 ادامه برادران قشقایی. 4. ارتباط حسین و منصور با اطلاعات ارتش آلمان. 23. دیدار نخست دکتر وندل واگنر. حدود 2 هفته بعد در اوایل اکتبر 1941 برابر با اواسط مهر 1320 یک آلمانی به منزل حسین تلفن کرد و به او اطلاع داد که سرهنگ کسل از او خواسته تا آنها را برای کسب مجوزهای لازم جهت سفر به پاریس یاری دهد. 2 روز بعد به دیدارشان آمد و خود را دکتر وندل معرفی کرد. وی اظهار داشت که با قسمت مربوط به صدور روادید خروج ارتباط دارد. حسین و منصور از تمایل خود برای دیدار از پاریس سخن گفتند و او نیز اظهار داشت که می تواند ترتیب این کار را بدهد و شماره تلفن خود را در قسمت تریپتیس اوفر بدانها داد. در خلال این دیدار که حدود نیم ساعت به طول انجامید، در حاشیه از آب و هوا و جغرافیه ایران نیز سخنانی به میان آمد. 24. در نوامبر 1941 برابر با آبان 1320 حسین به دکتر وندل تلفن کرد و قرار گذاشت که صبح روز بعد او رو در دفترش واقع در شماره 75 خیابان تریپتیس آفر ملاقات کند. حسین و منصور مطابق قراری که داشتند با دکتر وندل ملاقات کرده از او خواستند که آن را برای کسب مجوز یک سفر 1 ماهه به پاریس یاری دهد. آنها گذرنامه های خود را نزد او گذاشتند و دکتر وندل نیز بدانها وعده داد که محض کسب مجوزهای لازم مراتب را تلفنی اطلاع دهد. در این دیدار بود که متوجه شدند نام واقعی او دکتر واگنر است. 25. ملاقات حسین و منصور با سرگورد پوتس، اداره دوم ملاقات ارتش آلمان. پیش از ترک دفتر دکتر واگنر، وی از حسین و منصور خواست که با افسر ارشد او در اتاق مجاور آشنا شوند. سپس به سرگرد اینک نائب سرهنگ پوتس معرفی شدند و واگنر از تمایل آنها برای دیدار از پاریس سخن گفت. پوتس در مورد ایران و دوره اقامتشان در برلین پرسش‌هایی به عمل آورد و خاطر نشان ساخت که حتما مجوز لازم صادر خواهد شد. این دیدار حدود 5 دقیقه به طول انجامید. 26. حدود 2 روز بعد پوتس به حسین تلفن کرد و اظهار داشت که با خواسته آنها موافقت شده و برای دریافت گذرنامه‌هایشان روز بعد مراجعه کنند. حسین نیز به دیدار واگنر رفته و گذرنامه‌ها را همراه با یک مجوز رسمی برای یک دیدار 1 ماه از پاریس تحویل گرفت و از او خواست که بعد از مراجعت از پاریس با او تماس بگیرند. 27. نخستین دیدار از پاریس. 4 روز بعد نوامبر 1941 حسین و منصور با قطار راهی پاریس شدند و محض ورود به پاریس به بخش ورودی های ارتش رفته برای اقامت در هتل واگرام اجازه گرفتند. حدود 1 ماه در پاریس مانده و اوقات خود را به خرید و تفرج گذراندند. در آنجا با ایرانیان ذیل ملاقات کردند. الف هوشنگ دولو و خانوادهش که قبلا در تهران با آنها آشنا شده بودند. ب فرخ حیدری. پ بیگ لگ. ایرانیان مزبور از مدت‌ها پیش از شروع جنگ در پاریس بودند. حسین و منصور حدوداً در اواخر نوامبر 1941 برابر با اوایل آذر 1320 به برلین مراجعه کردند. 28. بازدید از پوتس و واگنر در منزل آن دو. اندک زمانی بعد از بازگشت آن دو به برلین، حسین برای آگاه ساختن واگنر از مراجعت بی درد سر آنها و اهدای قهوه‌ای که از پاریس برایش آورده بودند، به واگنر تلفن کرد. از اوقات خوشی که در پاریس سپری کرده بودند سخن گفته و از واگنر دعوت کردند که برای صرف قهوه به منزل آنها بیاید. حسین اظهار می‌دارد که این دعوت صرفاً از روی ادب عنوان شد. واگنر پرسید که آیا پوتس هم می‌تواند بیاید و حسین موافقت کرد. 2-3 هفته بعد واگنر به حسین تلفن کرد و زمان مناسب را تعیین کرد. هنگامی که پوتس و واگنر از آن دو دیدار کردند، فقط در مورد جنگ روسی و ابعاد هولناک آن صحبت شد. در این دیدار که حدود 1.25 ساعت به طول انجامید، مسئله مهمی مورد بحث قرار نگرفت. 29. در مورد ایرانیانی که خواهان تعلیمات نظامی بودند. 2 یا 3 ماه بعد حدود فوریه 1942 برابر با بهمن 1320 پوتس به حسین تلفن کرده از او خواست که به دفترش بیاید. روز بعد حسین بر طبق قرار به دانجا مراجعه کرد و صورت اسامی ایرانیانی را خواند که برای جنگیدن در جبهه روسیه داوطلب شده بودند. پوتس از حسین خواست که در مورد مناسب بودن افراد مورد بحث نظر دهد و همچنین افزود که قصد دارد شخصا نیز با آنها مصاحبه کند. حسین اظهار می دارد که از آن فهرست تنها اسامی زیل را به یاد دارد. الف، پرویز اعتمادی که بعداً به درجه ستوانی رسید. ب، خبیری سرجوخه بعدی. پ، گیلانشاه سرجوخه بعدی. ت، مکری ستوان بعدی. ه، آقای بیگزاد سرجوخه بعدی. جیم زاهدی سرجوخه بعدی. محمد ساعدی سرباز ساده ماند. چ، محمد روستا ستوان بعدی. خ، امیری ستوان بعدی. پوتس از حسین پرسید که آیا خود او نیز تمایل دارد داوطلب شود؟ حسین پاسخ داد که در عین علاقه به دیدن دوره نظامی نمی‌خواهد در استخدام ارتش آلمان درآید، زیرا این امر مستلزم سوگند وفاداری به هیتلر است و با توجه به مسئولیت حاصل از این کار آزادی عمل خود را از دست می‌دهد. سی، مصاحبه دکتر واگنر با داوطلبان. حسین می‌گوید که حدود 10 روز بعد داوطلبان ایرانی نامه‌هایی به امضای وندل دریافت کردند که طی آن از آنها خواسته شده بود به صورت گروه‌های 5-6 نفری در اوقات مختلف در ساختمانی واقع در شارلوتنبورگ حاضر شوند. حسین از برخی از آنها شنید که واگنر از تمامی آنها به خاطر حسن ظنشان در داوطلب شدن تشکر کرده بود، ولی در عین حال خاطر نشان ساخته بود که همگی نمی‌توانند انتظار داشته باشند به رتبه افسری نائل آیند. برخی همانند اکبر اکبر از این یادآوری ناامید شد و درخواست خود را پس گرفتند. حدود 2 هفته بعد ما بقی برای تعلیمات نظامی به مزریتس اعزام شدند. در پی این دوره آموزشی که 3-4 ماه به طول انجامید، کسانی که هنوز به تعلیمات بیشتری تمایل داشتند 6 ماه دیگر نیز آموزش دیدند. 31. اولین هیئت اعزامی از آلمان. در آوریل 1942 فروردین 1321 دکتر واگنر در دفترش به حسین اطلاع داد که قرار است در آینده نزدیک یک هیئت چترباز آلمانی به ایران اعزام گردد و در این مورد مطالب بیشتری از پوتس خواهد شنید. حدود 2 روز بعد منصور و حسین به دفتر پوتس رفتند و در آنجا پوتس و واگنر و شخص دیگری را با لباس غیر نظامی دیدند که با نام شوباک بدانها معرفی شد. پوتس اظهار داشت که به زودی یک هیئت چترباز آلمانی راهی ایران خواهد شد. از صحبتهایی که شد، حسین چنین دریافت که این هیئت به بیسیم نیز مجهز خواهد بود. در این هنگام فرد دیگری نیز وارد شد که با یک فارسی روان با حسین شروع به صحبت کرد و در طول دیدار در آنجا ماند. 32. سپس شوباک از حسین در مورد وضعیت فراشبند پرسید. مثلا موقعیت کلی جغرافیایی و ویژگی‌های جمعیتی آن. منصور که بیشتر در مورد این محل آگاهی داشت توانست اطلاعات لازم را ارائه کند. همچنین از او پرسیدند که آیا هواپیما می‌تواند در آنجا فرود آید و آیا به آسانی می‌توان بنزین فراهم کرد؟ منصور پاسخ داد که فرود هواپیما میسر است، ولی وسایل سوختگیری چیز دیگر است. بالاخره به این نتیجه رسیدند که فراشبند خیلی دور است و محل مناسب تری باید پیدا شود. 33. سپس شوباک که اظهار داشت که محل مناسب تر یا قم است یا قزوین، چرا که می توان به آنجا پرواز کرد و بازگشت. برداشت حسین آن بود که این گروه که از 3 نفر تشکیل شدند در عرض 2-3 روز آینده روانه خواهند شد و در مقصد برای استقبال از آنها تدابیر لازم اندیشیده شده است. وی بعداً از پوتس شنید که گروه مزبور به سلامت در ایران فرود آمده است. 34. دیدار دوم از پاریس. در اوایل مه 1942 برابر با اواسط اردیبهشت 1321 حسین و منصور بار دیگر و به همان دلایل پیشین تصمیم گرفتند مجدداً راهی پاریس شوند. لحاظا مجدداً با پوتس تماس گرفتند و وی مانند دفعه قبل مجوزهای لازم را جهت یک بازدید 1 ماه فراهم کرد. پس از ورود به پاریس، مقامات پلیس آنها را به هتلی در حدود 30 یاردی هتل واگرام اعزام کردند. حدود 3 هفته در پاریس مانده، اقلامی چند خریدند و پس از مقداری تفرج و دیدار با همان ایرانیان مراجعت کردند. حدود 7-8 روز پس از مراجعت به برلین با پوتس تماس گرفته و ضمن مطلع ساختن وی از مراجعت بی درد سرشان یک قرار ملاقات نیز گذاشتند. 35. پیشنهاد پوتس مبنی بر آموزش نظامی. حسین و منصور مطابق قرار قبلی به دیدار پوتس رفتند و چند دقیقه بعد واگنر هم بدانها پیوست. پوتس پیشنهاد کرد که هر دو یک دوره آموزشی را طی کنند و در واکنش به خواسته قبلی آنها اظهار داشت که لازم نیست سوگند وفاداری یاد کرده یا تعهدی را قبول کنند. به عقیده او آنها می توانستند در مقام سرمشق باعث تشویق دیگران هم بشوند. آن دو بر این اساس حاضر به طی دوره مزبور شد و اظهار داشتند که تا 10 روز بعد آماده خواهند بود. پوتس از آنها خواست که با قطار به هوخوالدر واقع در سیمایلی فرانکفورت آم آدر بروند. در آنجا از سوی سوتوان شوبرت مورد استقبال قرار گرفته و توسط اتومبیل به محل اقامتشان در روستا برده شدند. 36. آموزش نظامی در هوخوالدر. تعلیمات حسین و منصور 3 هفته به طول انجامید. سوتوان شوبرت و 2 سرباز آلمانی آموزش آن دو را بر عهده داشتند. آموزش آنها عبارت بود از روزی 1 ساعت آموزش تشکیلات نظام آلمان و 1 ساعت مشق و ما بقی نیز به تعلیم سلاح انفرادی می گذشت. از نظر حسین و منصور این دوره و به ویژه بخش مربوط به تیراندازی آن تعطیلاتی بیش نبود. حدود 3 هفته بعد در اوایل اوت 1942 اواسط مرداد 1321 به برلین مراجعت کردند و از پوتس خواستند که برای طی تعلیمات دوره افسری نیز تسهیلاتی را فراهم کند. 37. آموزش نظامی در لاگو. پس از حدود 10 روز اقامت در برلین به لاگو رفتند و در هتل شوارتس آدلر اقامت کردند. معلم آنها یک سرجوخه آلمانی بود که در زمینه‌های اسلحه، بیسیم و صدور فرامین نظامی به آلمانی آموزش‌هایی را بدانها داد. این دوره آموزشی نیز 3 هفته تا پایان اوت 1942 برابر با اوایل شهریور 1321 به طول انجامید. هنگامی که در لاگو بودند، یونیفرم سوتوان ارتش آلمان را در بر داشتند. علاوه بر این، متوجه شدند که آن بخش از هندی‌هایی که در مزریتس آموزش می‌دیدند، برای مرخصی به لاگو می‌آمدند. 38. دیدار حسین و منصور از مزریتس و ملاقات با بوزه. در حالی که در لاگو آموزش می‌دیدند، یک افسر آلمانی حسین و منصور را به اردوگاه مزریتس برد. بقیده آنها هدف آلمانی ها از این دیدار آن بود که آنها از آموزش هایی که به هندی ها، تاجیک ها و ایرانیان داده می شد تحت تأثیر قرار گیرند. وقتی که به اردوگاه رسیدند با سروان هاربی یک فرمانده اردوگاه ملاقات کردند و او آنها را به رهبر هندی ها بوزن معرفی کرد و شام را با یکدیگر صرف کردند. با امیری، گیلانشاه و پرویز اعتمادی که در آنجا تعلیم می دیدند نیز دیدار کردند. این ایرانیان از جیره قضایی خود شکایت داشته گفتند که بوزه برای ایراد سخنرانی برای حدود 200 هندی که در اردوگاه بودند آمده بود. ظاهراً هندی ها از جیره قضایی و بسته های صلیب سرخ که به عنوان اسیر جنگی دریافت می کردند راضی بودند و با توجه به رفتاری که در مزریتس با آنها می شد تمایلی نداشتند که برای آلمانی ها بجنگند. 39. بوزه فقط توانسته بود 4 نفر از اسرای نظامی هندی را به تغییر دیدگاهشان نسبت به آلمانی ها متقاعد سازد. این نخستین باری بود که حسین و منصور بوزه را ملاقات می کردند. به هنگام مراجعت وی به برلین نیز او را در لاگو ملاقات کردند. بعدها در اوت 1943 مرداد 1322 حسین از یک روزنامه نگار هندی در برلین که نامش را فراموش کرده شنید که بوزه از آلمان رفته است و 3-4 ماه بعد نیز از رادیو آلمان شنید که وی وارد سنگاپور شده است. 40. مراجعت حسین و منصور به برلین. حسین و منصور در اوایل سپتامبر 1942 اواسط شهریور 1321 از لاگو به برلین بازگشتند. بنا به درخواست پوتس از وی دیدن کردند. پوتس با آنها در مورد تعلیمات نظامیشان صحبت کرده پرسید آیا مایلند آن را ادامه دهند یا خیر؟ آنها پاسخ دادند که از آموزشی که دیدند کمال رضایت را دارند و شاید در آینده تکمیل آن را در نظر آورند. در این مذاکرات که حدود 20 دقیقه به طول انجامید، واگنر نیز حضور داشت. منصور و حسین تا اوایل نوامبر 1942، اواسط آبان 1321 به زندگانی معمولی و سرخوشانه خود در برلین ادامه دادند. 41. برنامه حسین برای دیدار از استانبول. در اوایل نوامبر 1942، اواسط آبان 1321، حسین و منصور به این نتیجه رسیدند که حسین برای تلاش در جهت ارتباط با خانواده راهی استانبول شود. اگر وضعیت سیاسی خانوادهش مساعد می بود، آنگاه در صورت لزوم برای کسب روادیدهای لازم جهت بازگشت به ایران نیز با مقامات بریتانیایی تماس می گرفت. حسین امیدوار بود که بتواند از مادرش و همچنین برادرش ناصر خان اطلاعات و توصیه های ضروری را کسب کند. از آنجا که در برلین شنیده بودند روزها دهات را تخریب کرده اهالی را نیز آزار می دهند، به این نتیجه رسیده بودند که احتمالاً استانبول برای گردآوری اطلاعات غیر یک جانبه در مورد وضعیت ایران مکان بهتری است. قرار بود حسین تمامی پرسجوهای ضروری را به عمل آورد و ترتیبات لازم را بدهد. سپس منصور اطلاع دهد که به وی ملحق گردد. 42. حسین به اداره پست رفت و از او خواست که برای گرفتن ویزاهای لازم جهت سفر به استانبول او را یاری دهد. به پست گفت که مایل است تعطیلات کوتاه مدتی را در استانبول سپری کند. 10 روز بعد پاسپورت خود را با ویزاهای لازم پس گرفت. حسین با قطار و از طریق بوداپست، بلگراد و صوفیه رهسپار شده در اواخر نوامبر 1942 اوایل آذر 1321 به استانبول رسید. او در هتل پراپالاس اقامت گزید. 43. فعالیت های حسین در استانبول. حسین نخست با جواد بوشهری، یکی از دیگر ایرانیانی که در آن هتل بود، ملاقات کرد و با او گفت که قصد دارد با خانواده‌اش در ایران تماس بگیرد و در صورت امکان بدانجا بازگردد. بوشهری نیز موافق این کار بود. 2 روز بعد حسین به اتفاق بوشهری راهی سرکنسولگری ایران در استانبول شد و با آقای نورزاد سرکنسول ایران ملاقات کرد. او ورود خود را اعلان داشته برنامه یاتیش را با وی در میان گذاشت. نورزاد هم او را تشویق کرد. 44. در این میان وی به مادرش در تهران و برادرش ناصر خان در شیراز تلگراف های ارسال داشته، ضمن پرسجو از وضعیت سیاسی ایران خواستار ارسال پول شد. چند تلگراف دیگر نیز ارسال داشت، ولی آنها نیز پاسخی دریافت نداشتند. سپس به حبیب نوبخت، نماینده شیراز فسا، در مجلس تلگراف کرده از او خواست که وی را در تماس با کسانش و همچنین مراجعت به ایران یاری دهد. 3 هفته بعد از نوبخت پاسخی دریافت داشت که در آن آمده بود منتظر وصول دستورالعمل از برادرش ناصر خان باشد، ولی در کمال یأس و دلسردی هیچگاه دستورالعملی واصل نکرد. 45. مراجعه حسین به سفارت بریتانیا در استانبول. در اوایل ژانویه 1943 برابر با اواسط دی 1321 بوشهری حسین را به هرمز قریب کنسولیار ایران در استانبول معرفی کرد. حسین برنامه خود را برای مراجعت به ایران با قریب در میان گذاشت. در پی اطلاع یافتن از نظر تعدادی از دیگر ایرانیان مقیم استانبول در مورد محبوبیت روس‌ها در ایران، بر اشتیاق وی جهت بازگشت افزوده شده بود. قریب پیشنهاد کرد که او را به کاپیتان ویتال، عضو سفارت بریتانیا در استانبول معرفی کند، زیرا وی میتوانست موجبات مراجعتش را تسهیل کند. 1 هفته بعد حسین با کاپیتان ویتال ملاقات کرد و وی از حسین خواست که تقاضای خود و برادرش را به صورت کتبی ارائه دهد تا جهت بررسی تقدیم مقامات صالحه گردد. حسین نشانی خود را نیز به کاپیتان ویتال داد. 46. 6 هفته بعد، فوریه 1943 برابر با بهمن 1321، حسین بار دیگر به کاپیتان ویتال مراجعه کرد و ضمن پرسجو از نتیجه کار نشانی جدید خود را نیز شماره 7 استقلال جاده 30 استانبول به او داد. کاپیتان ویتال اظهار داشت که هنوز پاسخی دریافت نداشته، ولی به محض کسب پاسخ او را مطلع خواهد کرد. در این میان حسین نیز طی نامه‌ای برادرش منصور را از وضعیت مطلوب استانبول مطلع ساخته، او نیز در اواخر فوریه 1943 برابر با اوایل اسفند 1321 وارد استانبول شد و از آنجا که منزل حسین کوچک بود در هتل پراپلاس اقامت گزید. چند هفته پیش از ورود منصور، یونس وهابزاده برای یک سفر تجاری از برلین به استانبول آمد و در خلال دیدارهای متعدد حسین و منصور از استانبول وی 20,000 لیره ترک بدانها وام داد که در تهران مسترد دارند. 47. دریافت پول از حسن قریشی. اندک زمانی بعد از ورود منصور به استانبول، یک ایرانی به نام یاور که حسین با او آشنایی قبلی نداشت به دیدار او آمد. او پاکت دربسته تحویلش داد که حسین بعداً متوجه شد حاوی 850 لیره ترک است. یک هفته بعد حسین نامه‌ای از قریشی دریافت داشت که در آن از ارسال پول مزبور خبر داشت. حسین اظهار می‌دارد که وی ضمن ارسال نامه‌ای به قریشی از او خواسته بود که این پول را به عنوان بخشی از 8,000 مارکی که پیشتر در برلین به او وام داده بود ارسال دارد. 48. مراجعت حسین به برلین. در اوایل مارس 1943، اواسط اسفند 1321، حسین به برلین مراجعت کرد و منصور در استانبول ماند. اقامت هر دوی آنها در استانبول خیلی گران تمام می شد. حسین می خواست از پولی که در آلمان داشتن نهایت استفاده را کرده، در ضمن قالی های باقی مانده را نیز رد کند. در این میان منصور نیز در استانبول می ماند تا مذاکرات جاری را با کاپیتان ویتال برای مراجعتشان به ایران دنبال کند. حسین حدود 10 روز پس از مراجعت به برلین به ملاقات پوتس رفت و 1 کیلو قهوه نیز که از استانبول آورده بود به او هدیه کرد. تا اواخر مه 1943 اوایل خرداد 1322 در استانبول ماند و با حدود 1,000 مارکی که در منزلش پنهان کرده بود زندگی کرد. به علاوه همان گونه که در نظر داشت قالی ها را نیز فروخت. 49. سفر دوم حسین به استانبول. حسین تصمیم گرفت به استانبول مراجعت کرده تلاشایش را به اتفاق منصور ادامه دهد، زیرا مشاوران الهی نتوانسته بود نتیجه بگیرد. برای اخذ ویزاهای لازم از طریق پوتس با مشکلی روبرو نشد و در اواخر مه 1943 اوایل خرداد 1322 با قطار عازم وین شد. از وین با یک هواپیمای مسافری آلمانی راهی صوفیه شد. این سفر را قریشی از طریق دکتر ریپکن، مشاور اقتصادی امور ایران در وزارت خارجه آلمان در برلین، ترتیب داده بود. او محمد حسین میگوید که سفرش را با هواپیما به انجام رساند. پس از ورود به استانبول به پارک هتل رفت. یونس، جواد و احمد وهابزاده در آنجا اقامت داشتند. 50. مذاکرات دیگر با کاپیتان ویتال. منصور در شماره 7 چکمسی اقامت داشت و به حسین اطلاع داد که نه از کاپیتان ویتال خبری داشته است و نه از خانوادهشان در ایران. پاورقی در ارتباط با شماره وی چکمسی یک کلمه ناخوانا شبیه اسران. ادامه متن. 2 روز بعد حسین و منصور با غریب در کافه دیدار کرده و او قول داد که ترتیب ملاقات دیگری را با کاپیتان ویتال بدهد. روز بعد هر دو به کنسولگری ایران رفته و با نورزاد، غریب، فتوحی، کنسولیار و یک طبعه چک به نام اشتاینر ملاقات کردند. حسین و منصور بار دیگر قصد خود را مبنی بر مراجعت به ایران یادآور آقای نورزاد شدند. 3 روز بعد در همان کافه از نو با غریب دیدار کردند و او بدانها اطلاع داد که در خلال دیدارش از کاپیتان ویتال برای ترتیب یک ملاقات برای آنها، افسر مزبور او را به خاطر آنکه اصولاً آن دو را به او معرفی کرده بود مورد شماتت قرار داده بود. وی غریب همچنین اظهار داشت که از او به خاطر تلاشایش برای وساطت با مقامات بریتانیایی خواسته شده است که فوراً از مقام خود استعفا دهد. 51. حسین و منصور به دیدار یونس وهابزاده شتافته و او بدانها توصیه کرد که اظهارات غریب را باور نکنند، زیرا او مطمئن است که کاپیتان ویتال هیچگاه چنین موضعی اتخاذ نخواهد کرد و پیشنهاد کرد که آن دو خودشان با ویتال تماس بگیرند. روز بعد حسین غریب را در جریان تصمیمشان قرار داد، ولی غریب اصرار داشت که نباید بار دیگر کاپیتان ویتال را دیده یا نامه‌ای برایش ارسال دارند. وی همچنین اصرار داشت که توانسته است وضعیت خود را منظم کند و از آنها استدعا کرد که دیگر به این افسر مراجعه نکنند، زیرا کل ماجرا خیلی محرمانه بود و اگر از این موضوع اطلاعی حاصل شود، آیندهش تباه خواهد شد. حسین این ماجرا منصور در میان گذاشت و قرار شد دیگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد. 52. مراجعت حسین و منصور به برلین. در اوایل ژوئن 1943، اواسط خرداد 1322، حسین و منصور به برلین مراجعت کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که با توجه پاورقی صفحه بعد و در نتیجه ادامه مطلب در این پرونده و یا لااقل تصویر موجود از آن ملاحظه نشد. آنچه در ادامه می آید بندهای 53 تا 58 به نقل از گزیده است که از این بخش برای انضمام در پرونده همایون فرزاد تهیه و در پرونده مزبور منظور شده بود. هیچ بعید نیست که در جریان این رونویسی و تکثیر اصل ورقه به جای خود عودت نیافته باشد. ادامه متن. 53. دومین هیئت اعزامی آلمانی. اندک زمانی بعد از ورودشان به برلین، حسین به پوتس که اینک سرهنگ دوم بود تلفن کرد تا خبر ورود و سلامتی خود را به او بدهد. پولس از آن دو خواست که برای مذاکره در مورد یک موضوع مهم دو روز دیگر به دفتر او بیایند. هنگامی که منصور و حسین به دفتر پولس رسیدند، دو آلمانی دیگر را نیز در آنجا دیدند. پولس یکی از آنها را که در لباس غیر نظامی بود به نام دکتر گرفه و دیگری را نیز که یونیفرم سروانی اس اس به تن داشت به نام شوباک معرفی کرد. بعد از مراسم معرفه، پوتس اظهار داشت که بر اعزام یک هیئت چتر باز به منطقه قشقایی تصمیم گرفته شده است و نام سه روستای ایران را به قرار ذیل نوشت. الف خورو در منطقه علیه جنوبی قلمرو قشقایی، ب اردکان، پ سمیرون. 54. دکتر گرفه از آن دو برادر پرسید که آیا به نظر آنها اعزام هواپیما به قلمرو آنها کار عاقلانه است. حسین پرسید که هدف از اعزام هواپیما چیست؟ گرفه پاسخ داد تهران خواستار این امر شده و از موضع پوتس کاملا آشکار بود که وی رغبت چندانی به اعزام این هیئت ندارد. علاوه بر این روشن بود که اداره جلسه را گرفه بر عهده داشت. 55. حسین به گرفه اظهار داشت که به عقیده او اعزام یک هواپیما به قلمرو قشقایی کار معقولی نیست، زیرا وی در استانبول شنیده است که نیروهای نظامی ایران در آن حدود مشغول عملیات بودند. سپس گرفه پاسخ داد که در مورد اعزام یک هواپیما برای فرود آوردن تعدادی چترباز آلمانی در قلمرو قشقایی قبلا تصمیم گرفته شده و از او پرسید که آیا برای خانواده‌اش در آنجا نامه‌ای دارد یا خیر. حسین بگرفه پاسخ داد که میل دارد در این باره فکر کند و نظر نهایی و نامش را تا روز بعد ارائه خواهد کرد. 57. هر دو برادر صلاحان دانستند که در این مورد با قریشی مشورت کنند، زیرا او هم با پوتس و هم با دوست مشترکشان همایون فرزاد دوست بود. در پی بحث برنامهشان با قریشی، وی به دلیل نگرانی از امکان به خطر افتادن آنها مخالفت کرد. آنها تصمیم گرفته بودند که یکی از آنها هیئت را همراهی کند. قریشی پیشنهاد کرد که دست به دامن پوز شده و از او بخواهند که مانع از اعزام هیئت گردد، ولی حسین بر این باور بود که در این مرحله دیگر دیر شده است. قریشی فکر کرد که تنها گزینه دیگر آن بود که توسط هیئت نامه‌ای به کسان خود در ایران نوشته و آنها را از همکاری با آلمانی‌ها برحذر دارد. 58. اندک زمانی بعد در همان روز حسین و منصور با فرزاد دیدار کرده و او را به طور کامل از ماجرای هیئت اعزامی و روابطشان با مأموران آلمانی مطلع ساختند. فرزاد مضطرب می‌نمود و موافق بود که در این مورد به خانواده آنها اطلاع داده شود. پس از یک گفتگوی نسبتاً مفصل، فرزاد داوطلب شد که خود عازم شود. وی خیلی مایل بود که خود چنین امری را بر عهده بگیرد، زیرا بر این باور بود که با تلاش خود برای متقاعد ساختن ایل قشقایی به مخالفت با این مأموریت مهلک آلمانی ها خدمت بزرگی به کشور خود خواهد کرد. 59. روز بعد حسین، منصور و قریشی پیش از ساعت رسمی ملاقات به دفتر پوتس رفتند. پوتس با آنها اطلاع داد که سازمان او و وزارت امور خارجه آلمان با اعزام این هیئت مخالفند، ولی اس اس اصرار دارد که این امر صورت بگیرد. سپس حسین به پوتس اظهار داشت که آنها تصمیم گرفتند که فرزاد یکی از دوستانشان را با هیئت اعزامی گسیل دارند تا در مقام مترجم هیئت عمل کند. پوتس به نظر با این عقیده موافق آمد، ولی بیش از هر چیز میبایست موافقت گرفه را کسب کند. در این بین شباک و گرفه که لباس سرهنگ دوم اس اس را به تن داشت وارد شدند. اینک چنین به نظر می رسید که شباک معاون گرفه است. شست. پوتس پیشنهاد اخیر مبنی بر اعزام فرزاد را به عنوان مترجم هیئت با گرفه در میان گذاشت. گرفه پذیرفت و خواستار ملاقات با فرزاد شد. در این بین یک افسر بلند قامت و موبور آلمانی که یونیفرم سروانی اس اس را در بر داشت وارد اتاق شد. او به نام کاپیتان کورمیس فرمانده هیئت اعزامی به حسین و منصور معرفی شد. پارقی در اصل کوربیس، ولی به گونه‌ای که در بخشی دیگر از این متن تصحیح شده کورمیس صحیح است. ادامه متن. در این مقطع تصمیم گرفته شد که برای عصر همان روز دیدار دیگری صورت بگیرد که در آن فرزاد نیز حضور داشته باشد. این دیدار در منزل قریشی صورت گرفت و خلبان نام او فراموش شده است و فرزاد حضور داشتند. بعد از ملاقات فرزاد با آلمانی ها تصمیم بران شد که او فردای آن روز به دیدار دکتر گرفه رفته دستورالعمل های بعدی را دریافت دارد و این بایست با کورمیس نیز تماس بگیرد. حسین اظهار می دارد که کورمیس و خلبان در مورد وسایلی که این بایست با خود حمل کنند صحبت هایی کردند. فرستنده و گیرنده و تسلیحات و مهمات از جمله این وسایل بود. 61. فرزاد حسب القرار با گرفه و کورمیس تماس گرفت و به نظر می آید که در مورد تجهیزات، زمان عزیمت و غیره صحبت هایی صورت گرفت. حسین و منصور نامه‌ای به فرزاد دادند که برادرشان ناصرخان و مادرشان تحویل گردد. در این نامه از خانواده‌هایشان خواسته شده بود که از همکاری با آلمانی‌ها خودداری کنند و اسامی زیل را نیز به عنوان نشان خاطر نشان ساختند که به فرزاد اطمینان شود. الف برده پهن که جایی بود در حوالی چاه کازما و به قیر و کارزین. 62. بعد فرزاد با دو عضو دیگر هیئت اعزامی ملاقات کرد. آنها دو آلمانی او آر اس و متخصص بی سیم بودند. پاورقی در ارتباط با او آر اس در فرهنگ نظامی جینز این حروف نشانه اختصاری درجه های دیگر آدر رانکس ذکر شده است. ادامه متن. حسین اظهار می دارد که هیچگاه از مقصد نهایی آن دو مطلع نشد، ولی شنیده بود که خلبان اصرار داشت که نزدیکترین روستایی که وی میتوانست بدانها دست یا بعد سمیروم یا خسرو شیرین بودند. هیئت مزبور سه روز بعد رهسپار شد، ولی یک هفته بعد فرزاد در برلین به دیدار حسین آمد و اظهار داشت که به دلیل خرابی موتور مجبور به مراجعت شدند، ولی به محض تعمیر موتور مجددن عازم خواهند شد. وی همچنین گفته بود که از کریمه بر میگشتند و هواپیما که به کار میبردند هواپیمای چهار موتوره بود به رنگ سیاه و فاقد هر گونه علائم شناسایی. چهار خدمه داشت و چهار مسافر. این مسافران عبارت بودند از کورمیس دو بیسیمچی، یکی از آنها گارتنفلد یا گارتنباو و خود او. حسین بعدها اطلاع یافت که هیئت مزبور سه چهار روز بعد حرکت کرده است.